بسم الله الرحمن الرحیم. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. بعد از آن سه بیت غزل سوم که جلسات گذشته مورد بحث قرار دادیم، اینجا به یک بار همچنان که عرض کردم ورود به یک ساحت کاملاً عرفانی است، چون این نیست که در جهان ظاهر و جهان ماده یا ساحت عشق مجازی معشوق از توجه عاشق بی‌نیاز باشد، ولی اینجا بیان بی‌نیازی است. از جمله علامات عشق مجازی آن است که معشوق مستقنی از اظهار عاشقی عاشق نیست و بلکه چه بسیار طالب است و محتاج که عاشق نظری بدو اندازد. این رو در عالم جسم و جسمانیت و ماده همه می داند و نیازی به شرح افزونتر از این ندارد. بنابراین معنا، بنابراین قرینه معنایی که همه در قلمرو ماده می دانند، معشوق مستقنی از توجه عاشق نیست، الزاماً باید مصرع اول در صحبت عشق معنوی تعبیر شود، زیرا الله غنیون من العالمین، انتم الفقراء، شما فقیرید، شما نسبت به او محتاجید، شما نسبت به او نیازمندید، انتم الفقراء، اما خدا غنی از همه شما. تمامی عالم مطلقاً کافری کند جربی بر دامن کبریای او ننشیند. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، نیافریدیم جن و انسا مگر این که عبادت حق کنند، و این عبادت نه این که حق به این عبادت نیاز دارد، آنان به عبادت نیاز بنده تا واصل کند آنان را به قرب حق، به رسالت به قرب حق. تکرار میکنم، بسیار توجه بفرمایید. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، این اشاره به باطل است. قبلی ها اگر ظاهر بود، این اشاره به باطل است. و اتفاقا بنا به همین هم در جلسات گذشته بنده سعی کردم می باقی مانده می را با استناد به این ناتمامی عشق هر دو را در یک سپهر معنوی قرار بدم و بدین وسیله جسمانیت صرف رو از سه بیت اول غزل بردارم، نسبتی که بین می باقی مانده می. پس مشخصه که گام آخر پیموده نشده، مشخصه که اون جرعه آخر به سالک داده نشده، اگر نه که عشق ناتمام نمی شد که. ببینید، به همین زلالیتی که عرض کردم در ایجاد نسبت میان می باقی با عشق ناتمام، لله هیچ تکلفی در ایجاد رابطه نم. به همین زلالی، اگر جرعه آخر نوشیده شده بود عشق ناتمام نمیشد. این یه نکته. و نکته دوم، حقیقت آن است که مبادا عاشق به عاشقی خود قره شود، مبادا غرور فراگیرد او را، مبادا سالک به مهلکه عجب فرو افتد و به یک بارگی خود به تمامی بازد. این نکته ایست که به وجود میاد. قبلن به یاد داشته باشید در مورد عجب صحبت کردیم، در مورد غرور صحبت کردیم و اینجا باز اشارتی داریم که برخی محلقه ها هست که سبب میشه عشق ما را تمام بشه، راه پیموده نشه مطلق. از جمله اونها اینه که ما بعد از مدتی طی طریق و سیر سلوک حس میکنیم که داریم راه میریم، منیت بر جان ما می‌نشیند، نمیفهمیم، نمیدانیم که او میبرد ما را، ادراک نمیکنیم که این مسیر را به خود نمیرویم، میبرند من، خود را فاعل می انگاریم، خود را اصیل می دانیم. این اصالت و فاعلیت ما را از ما می ستاند، حقیقت ما را از ما می ستاند. ناتمامی عشق ما به غرور ماست. حالا چرا اینجوری من غرور می گیرم؟ چون استغنا آمده، چون استغنا آمده. شما به خود قره شدی و تصور کردید حضرت معشوق به این عاشقی شما نیازمنده، چون میدانید مغرور شدن دو صفت می آفریند، یک عجب در درون، یک تکبر نسبت به برون. یک در درون حجاب می شود، آدمی خود را بالا می بیند، دوم نسبت به برون تکبر می کند، یعنی برون را نیازمند خود می بیند، برون را محتاج خود می‌بینم. من از حقیقت استقنا به اون غرور در اون ساخت رسیدم. به عبارتی نکته بسیار دقیقیست، به عبارتی حق مستقنی از عاشقی شماست که با ادراک آن فاعلیت به صورت غرور بر جانتان نشسته. این عاملی بر ناتمامی عشق شما شده است. دست این عجب و غرور به کیمیای بی نظیر اخلاص می توان کرد و این که در شبان روز 17 بار سوره اخلاص خوانده می شود. در مناظر بعدی انشاءالله، در مجالس بعدی از اخلاص بسیار خواهیم گفت. کیمیایی حقیقی که بسیار سالک را در حقیقت روحانی به کار می آید و از جمله روایات عرفانی این اخلاص که شاید نقطه پایانی عشق اتمام یافته یا همون جرعه باقی مانده می باقی باشد، در عرفان ما بسیاره. نمونش اون شاگردی که از استاد خود راهی طلبی بر این که بر آب غلبه کنه و مسیر بیت خود تا مدرسه را راحت تر بپیماید تا در مجلس درس به هنگام حاضر شد و استاد او را سوره اخلاص داد و گفت چون بر روی آب قرار گرفتی با تمامی وجود و با شرایط حضور قلب بخوان و او خواند و رد شد. و در مواردی استادان در آب فرو رفتند چون به علم خود قرار شدند. و عشق ناتمام ما جمال یار مستقنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شما در مسیری که حقیقت زیبایی است، حقیقت حسن، چون او شما رو دعوت کرده، چون او شما رو به طور و میعاد خونده. زیبایی مال ذاته، نه مال صورت و ظاهر و ظواهر. شما وقتی در مسیری گام برمی‌دارید که او تزیین کرده، در طریقی گام برمی‌دارید که شجرهای بسیار رو در مسیر شما به عنوان علامات نورانی گم نشدن در ظلمات قرار داده، شما دیگه چه نیازی به ظواهر دارید؟ به آب و رنگ و خال و خط، چه حاجت روی زیبا را. به عبارتی حافظ داره تأکید میکنه که گرایش به ظواهر، گرایش به ظاهر پرستی، به آب و رنگ و خال و خط، اینا سبب میشه حقیقت معنوی بماند. یادمون باشه ظاهر مدخل باطله، مقصد نیست. علمی که شما می اندوزید، معرفتی که از حضرت استاد می گیرید، ارادتی که می برید تا سعادت معرفت رو بیابید، همه این ها لطف اوست. مبادا علم خود را تزیین حیات مادی خود کنید و به القاب قرار شوید، به مدائحی که افراد دیگر در حق شما میگویند و حد شما میگویند بره شوید. ببینید این خال و آب و رنگ ها این معانی مختلف داره در مقام ظاهر. هنگامی که ما خود مسیر رو بگیریم، حقیقت مسیر رو رها کنیم. هنگامی که حواشی رو بگیریم به جای متن اصلی. ببینید هنگامی که ظاهر رو بگیریم و باطن رو فرو گذاریم، اینجا مشکل به وجود میاد. اینجاست که در حقیقت عشق حتی از اون مقام ناتمامی خود ثابت میشه و از مقام عاشقی اصلا ثابت میشه. یادتون باشه از جمله عوامل ذاتی این مسیر که از غزل اول ما به شدت بیدیم، آداب طریقت، آداب معنوی طریقت و شرایط و الزامات طریقت داریم صحبت میکنیم. از جمله الزامات آن است که ظاهر فرو نهاده شود، دفع نشود، فرو نهاده شود. این گونه نباشد که شخص ماده را غایت بینگارد، صورت ظاهری یار را غایت بینگارد، آنچه در دل یار است جلوه حقیقت عرفانی اوست، نه آنچه در ظاهر ظهور دارد. فلذا آدمی دنیا را مزرعه می انگارد، نه جایی که سکونت دائم و ابدی دارد. بنا به مزرعه بودن امر ظاهر است، گرچه فی نفسه به عنوان مزرعه، مزرعه آخرت است. ولی مباد که مزرعه بیت انگاشته شد، مباد که فانی باقی انگاشته شد، مباد که ظاهر باطن انگاشته شد. به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبارا. به زبان ساده تر، حقیقت عاشقی گام زدن در آن طریقتی است که حق آدمی را می‌برد و آدمی به پیمایش خود قره نیست، مقرور نیست، زیرا خداوند از این پیمایش‌های ما به صورت مطلق مستقنی و بی‌نیاز است. پس شما در این طی طریقت زیبایی طریقت را به ادعونی استجب لکم بگیرید، به اجابتی بگیرید که می کند دعای شما را، به ادعونی بگیرید که حتی خود می گوید مرا بخوانید. حیرت انگیزه. زیبایی را در این بیت من اینجوری تعریف میکنه: زیبایی یعنی بساطی که او می گستراند، زیبایی یعنی طریق و مسیری که او می افشاند و در مقابل چشم انسان باز میکند. این حقیقت زیبایی است. و مثال قرآنیش ادعونی، بیایید طرف من، بخوانید، من اجابتتان میکنم. در این عرصه ظواهر دفع باطن نکنند. ز عشق نا تمام ما جمال یار مستقنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را، من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. چه نسبتی میان استقنای یار از عشق ناتمام ما با یوسف و زلیخا. دلانت برای مجلسه